صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای برادران عزیز، این حقیقت را بدانید که هرچه خوب و بی عیب است از جانب خدا به ما می رسد که آفریننده همه روشنی هاست، خدایی که تغییر ناپذیر است و در او تاریکی وجود ندارد. او چنین اراده فرمود که ما را به وسیله پیام انجیل زندگی تازه ببخشد تا ما جزو فرزندان خانواده او باشیم. شما که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب تولد تازه شده اید و از این امر آگاهید، باید در این زندگی روحانی به کلام خدا همیشه گوش بدهید و کم حرف بزنید و زود عصبانی نشوید، چون عصبانی شدن مانع انجام اراده خدا در زندگی شما می شود. چون عصبانی شدن مانع انجام اراده خدا در زندگی شما می شود. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب که بخش 20 از انجیل مقدس است بگشایید تا از فصل اول از این رساله بسیار مهم و عملی آیات را مطالعه کرده و با دانستن اراده خدا زندگی خودمان را آنطوری که شایسته اوست و او از ما انتظار دارد به سر بیاوریم. حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح و اولین اسقف کلیسای شهر اورشلیم بود، در سالهای 45 الی 50 میلادی، یعنی حدود 12 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان و وقتی که مسیحیان به خاطر ایمانشان به شدت مورد آزار و شکنجه قرار داشتند، این رساله را می نویسد تا ایمانداران به مسیح را که بسیاری از آنها به خاطر پیروی از عیسی مسیح آواره و شهر و خانهای خود شده بودند، نه فقط تشویق و ترغیب کند که در پاکی و عدالت و ایمان و فیض خدا کماکان باقی بمانند، بلکه راه پیروز شدن بر امیال‌ها و تحریکات دنیوی و طریق مسلط شدن بر غریزه‌های طبیعی انسان را بیان می‌دارد و نشان میده که ما مسیحیان به خاطر تولد تازه‌ای که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح دریافت کرده ایم و خدا ما را به وسیله کلام خود از نو خلق کرده است، صاحب قدرت روح القدس هستیم و این روح القدس است که به ما قوت میدهد، توانایی میدهد تا نه فقط در برابر وسوسه ها مقاومت کنیم، بلکه بر آن پیروز شویم و اجازه ندهیم که اراده ما تسلیم هوس های فانی این دنیا باشد. سپس میگوید که بگذارید که قدمهاتون برای مبارزه از جانب خدا باشه و به قدرت ضعیف خودتون تکیه نکنید، بلکه به قدرت خدا. نیرویی که احتیاج دارید برای مبارزه با وسوسه های دنیوی در شما وجود نداره. انسان با قدرت خودش به تنهایی نمیتواند بر تحریکات و وسوسه های اهریمنی پیروز شود، بلکه این قدرت از جانب خداست و خداوند آن را به وسیله روح قدوس خودش به هر کسی که به او ایمان بیاورد عطا میکند، قدرتی که در کلام خداوند نهفته است. حالا از آیه 19 میگوید نه فقط کلام خدا را بشنوید، بلکه به آن اطاعت کنید. فقط شنوندگان کلام نباشید، بلکه عمل کنندگان کلام، زیرا در عمل است که ما مسیحیان ایمان حقیقی خود را آشکار می سازیم. در عمل است که شخص ایمان حقیقی خود را آشکار می کند. حالا از آیه 21 الی 27 از کتاب حضرت یعقوب براتون می خونم و سپس به تفسیر آیات می پردازم. به این امید که در این ساعت دستورات و خواسته های خدا را برای زندگی موفق روحانی خود دانسته و از آن اطاعت کنید. حضرت یعقوب به ما مسیحیان می فرماید پس هر نجاست و افزونی شر را از خود دور کنید و با فروتنی کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است جانهای شما را نجات بخشد. لیکن کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه می نگرد، زیرا خود را نگریست و رفت و فوراً فراموش کرد که چطور شخصی بود. لکن کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشکار نمی باشد، بلکه کننده عمل. پس او در عمل خود متبارک خواهد بود. اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و عنان زبان خود را نکشد، بلکه دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است. زیرا پرستش صاف و بی‌عیب نزد خدا و پدر آسمانی این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنید و خود را از آلایش این دنیا نگاه دارید. دوستان، آیات را شنیدید و همانطور که ملاحظه می کنید به راستی که هر آیه‌ای عالمی از مقصود و معنی و اسرار الهی در آن نهفته است که اراده خدا را ما می تونیم در میان مطالب مشاهده کنیم و بر ما واجب و ضروری است که معنی آیات را نفقه بفهمیم، بلکه از آن عمل کنیم. این کلمات خداوند است. حضرت یعقوب می‌خواهد مسیحیان را در عبادت خدا و نزدیک شدن به خالق مهربان یاری بدهد و می‌گوید هدف شما باید اطاعت خدا و عبادت و پرستش صاف و بی‌عیب از خداوند باشد و بدین وسیله اراده خالق یکتا را در زندگی خودتون انجام بدهید. هدف شما باید اطاعت خدا، عبادت و پرستش صاف و بی‌عیب خدا باشد و بدین وسیله اراده خالق یکتا را در زندگیتون آشکار کنید. مسلماً آرزوی قلبی فرد ما اینه که خداوند را نه فقط از خودمون خوشنود کنیم، بلکه اراده او را در زندگی دانسته و تسلیم او شده و هر روز و هر ساعت برای او و به خاطر او زندگی کنیم، زیرا به هر حال وجود ما، هستی ما، زندگی ما به خاطر اوست که وجود دارد. ولی چطور می توانیم این کار را بکنیم؟ چطور می توانیم به این هدف آسمانی و مقدس و آرزوی قلبی خودمون برسیم که بدونیم اراده خدا را در زندگی خود انجام دادیم و وقتی که مرگ می رسد با آرامش خیال بتونیم از این دنیا چشم ببندیم و بدانیم که پس از اینکه از این دنیا رفتیم چشمان خود را در ملکوت آسمانی باز می کنیم؟ این مطلبی است که حضرت یعقوب در این آیات برای ما نشون می دهد. اولی مطلب اینه که او میگوید بگذارید کلام خدا منبع و سرچشمه قدرت و راهنمایی زندگی شما باشد. کلامی که جاودانه و ازلی و ابدیه و چون خدا تغییر ناپذیره، کلامش هم تغییر ناپذیر میباشد و برای این کار میگوید اول کلام خدا را بپذیرید، به آن ایمان داشته باشید و اساس ایمانتون رو بر آن بنا کنید و بعد شنونده کلام باشید. ببینید که خدا چی میگه و چه امری میکنه. در آیات 22 الی 25 میگوید که به کلام او عمل کنید و در آیه 26 و 27 میفرمایند که کلام خدا را با دیگران در میان بگذارید. اول یه چیزی مربوط به خودتونه، یعنی اطاعت کنید از کلام خدا، و دوم آن را با دیگران در میان بگذارید. چرا؟ زیرا گفتار خدا عامل حیات و زندگی روحانیه که همه انسان‌ها نیازمندان هستند. متاسفانه خیلی از ایمانداران از جمله خودم غالب اوقات خود را فریب می دهیم، مخصوصا در مورد رابطمون با خدا. مقصودم اینه بعضی وقتا با پوز دادن تصور می کنیم که خیلی روحانی هستیم در حالی که نیستیم. واقعیت اینه که اگر ما نسبت به خودمون صادق باشیم و به درجه رشد روحانی خودمون دقت کنیم، توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که چندان روحانی هم نیستیم. خیلی بهتره از اینکه پوز بدهیم که روحانی هستیم، بهتر صادق باشیم به خودمون و عیب و ضعف‌های خودمون رو ببینیم و آن وقت است که میتونیم با برطرف کردن عیب و ضعف‌های خودمون در عالم روحانی رشد حقیقی داشته باشیم و به خدا نزدیک شویم و این رابطه روحانی حقیقی بر اثر مشارکت با خدا، آن هم فقط به وسیله کلام او میسر است، زیرا کلام خدا حقیقت و راستی است و اگر ما منصفانه در برابر کلام خدا عمل کنیم، آن وقت از ریا و تظاهر هم در امان خواهیم بود و خود را فریب نمی دهیم. رسول خدا می گوید که در برابر خدا با ایمانداران همه ما سه مسئولیت داریم که اگر آن را به انجام برسانیم، آن وقت ما صادقانه با خدا راه خواهیم رفت و هم با انسانها، یعنی صداقت و راستی حقیقی و نه تخیلی بر امور زندگی ما مسلط می گردد. در آیات 19 الی 21 او کلام خدا را به بذری تشبیه کرده بود، ولی در این آیات کلام خدا را به آینه‌ای تشبیه نموده است. در دو قسمت دیگر از کلام خدا نیز آمده است که کلام خدا همانند آینه‌ای است که چهره حقیقی ما را به ما نشان می‌دهد. حضرت یعقوب در این آیات کلام خدا را به آینه تشبیه کرده است، آینه‌ای که ما باید خودمان را در آن بنگریم و یا خودمون رو ببینیم، و این هدف اصلی است که حضرت یعقوب قصد داره در این آیات به آن اشاره کنه. میگه دلیل این که آینه را میخواهیم اینه که خودمون رو در آن بنگریم و به عیب و نقصهای ظاهری خیش پی ببریم و در پی اصلاح خودمون باشیم و خود را پاک و تمیز نشان بدهیم. به همین نفع وقتی ما نیز به کلام خدا که آینه روح و روان و باطن ماست نگاه بکنیم، خودمون رو آنطور که هستیم خواهیم دید و خواهیم دید که این عیبی که در ما هست و اون موانعی که سبب شده حقیقتاً از خدا دور باشیم و جواب دعا را نگیریم و اون اشتیاق قلبی ما اقنا نشود چیه؟ یکی از این حسنای بزرگ کلام خداوند اینه که نه فقط درد ما رو به ما نشون میده، بلکه درمان آن را هم به ما میدهد و باید من و شما برای این امر خدا را شکر کنیم. پس دیدن خودمون و اصلاح کردن روح و روان و باطنمون مسئولیت اول من و شما محسوب میشه. ولی متاسفانه خیلی ها حتی وقتی در حضور کلام خدا می ایستن و کلام خدا عیب ها و ضعف ها رو نشان میدهد، آن رو نمی پذیرن و به اصطلاح فقط یک نگاه فوری به آینه انداخته و خیال می کن که همه چیز خوبه. یعنی آنان کلام خدا را با دقت و تأمل مطالعه نمی کنن، بلکه مثل اینکه دارن روزنامه می خونن، کلام خدا را هم به همان سرعت و بی توجه مطالعه می کنن. حضرت یعقوب میگه کسانی که سرسری کلام خدا را میخونن مثل افرادی هستند که وقتی در برابر آینه قرار گرفتن، یه نگاه سری به خود میاندازن و خیال میکنن که همه چیز خوب و درست و زیبا و پاکه و بعد بیرون میرن و پس از مدتی فراموش میکنن که چه شکل و شمایلی داشتن. حالا حضرت یعقوب میخواد به من شما بگه کسی که بی توجه به کلام خداست و یا کسی که کلام خدا رو سرسری میخونه و روی اون تفکر و تعمق نمیکنه، نباید انتظار داشته باشه که در طول روز صدای خدا را بشنود و رابطش با خدا درست باشه و اراده و خواست خدا برای زندگیش به او آشکار بشه، چون که او کلام خدا را نشنیده و یا لاغر قلبن آن را نپذیرفته. و اشتباه دیگر این که میکنه اینه که اگر هم بشنون زود فراموش میکنن که خدا چی گفته، زیرا توجهی به کلام خدا نکردن. درست مثل شخصی مونه که بره جلو آینه فوری و فوتی خودشون نگاه بکنه و بعد بیا بیرون خیال کنه همه چیز مرتبه، بعد یادش بره که قیافش چطور بود و یا لباسش و اینا چطور بوده و غیره. حالا دوست من، در کلام خدا تفکر و تعمق نکردن مثل همین میمونه. و ای دوست عزیز، برای همین است که اشتباه بزرگ ما مسیحیان و خیلی از ایمانداران و خیلی از حقجویان همینی که نمیتونن بشینن ساعتی در کلام خدا و در خلوت، آن هم در خلوت دل، تفکر و تعمق کنن و گفتاری که خدا یکتا گفته است رو درک کنن، بفهمن. دوست عزیز، برای همین است که ما با حوصله سعی میکنیم کلام خدا را تا آنجا که میتونیم به زبان ساده برای شما بیان کنیم، تا شما آن را بفهمید و روی آن به تفکر و تعمق بپردازید. اشکال بزرگ دیگری که این افراد به خاطر سرسری خواندن کلام خدا مرتکب میشن اینه که در اطاعت کردن از گفتار خداوند غفلت میورزن و چون در ظاهر سخته، خیلی زود از اطاعت کردن کلام خدا سرباز میزنن. این افراد خیال میکنن که شنیدن کلام خدا برابر با انجام دادن آنه، در حالی که اینطور نیست. و دوست عزیز، دعای من اینه که شما اینطور نباشید، بلکه اگر امروز کلام خدا را میشنوید آن را انجام بدهید و اطاعت کنید. ذات ما طوریه که ترجیح میدهیم بشنویم و یا بخوانیم تا اینکه اطاعت کنیم. حقیقت اینه اگر ما بخوایم آینه خدا یا کلام خدا را به طرز صحیح استفاده کنیم، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در گفتار خدا غرق شده و پیرامون معنی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. خواندن‌های سرسری کلام خدا معجزه نمی‌کنه. خواندن‌های سرسری کلام خدا زندگی ما را عوض نمی‌کنه. خواندن‌های سرسری کلام خدا صدای خدا را در قلب ما نمی‌شنواند. مشکلاتی که در سر راه صدای خداوند هست رو بر نمی‌دارد. بلکه مطالعه کلام خدا نیازمند وقت و توجه و صبر است. و وقتی به وسیله کلام خدا متوجه شدیم که ما کی هستیم و اینکه خدا چه میگوید، نبایستی این موضوع رو به فراموشی بسپاریم. بلکه دوستان عزیز، وقتی دیدیم که کلام خدا از ما چی میخواد، باید آنچه که خدا میگوید رو انجام بدهیم. زیرا برکت خدا زمانی جاری میشه که از کلام او اطاعت کنیم. مقصود آیه 25 همین است که میگوید اگر کسی به کلام خدا که قانون کامل آزادی بشر است توجه کند، نه تنها آن را همیشه به خاطر خواهد داشت، بلکه به دستوراتش هم عمل میکند و خدا عمل او را برکت خواهد داد. پس وظیفه اول ما در برابر کلام خدا اینه که خودمون رو در آن بنگریم و از کلام خداوند اطاعت کنیم. وظیفه دومی که حضرت یعقوب به آن اشاره میکنه، اصلاح و تعمیر کردن است. در کلام خدا اصطلاحات زیادی به کار شده تا مقصود خود رو به ما بفهماند. یکی از آنها برای نمونه در اینجا آب است. ببینید، آب برای شستنه. تصویری است که از کلام خداوند نیز شده. یعنی آب سمبل کلام خدا شده، تشبیه شده که مثل کلام خداوند. چرا؟ زیرا آب قدرت تمیز کنندگی و پاک کنندگی دارد و روح و جان تشنه بشر را اقناع می کند. عیسی مسیح خودش فرمود که شما اکنون به سبب کلامی که گفتم پاک هستید. یعنی کلام خدا قلب‌های گناهکار را پاک و اصلاح می کند. ببینید، آینه کلام خدا نه فقط آنچی که هستیم به ما نشون میده و گناهان ما را به ما آشکار می کند، بلکه حالا ما را کمک می کند تا پاک بشیم. به ما وعده پاک شدن را می دهد. می فرماید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک کند. پس وقتی در کلام خدا تفکر و تعمق می کنیم، قدرت خدا قلب ها و افکار ما را مسلط می شه بران و قبضه می کنه. و این قدرت خداست که ما را پاک می کنه. هیچ شخصی اگر در کلام خدا حقیقتاً و عمیقاً تفکر و تعمق کرده باشد، پس از آن به طرف گناه کردن نمیره، بلکه سعی میکنه از گناه فرار بکنه. چرا؟ چون کلام خدا او را ملزم میکنه که در پی گناه نره، بلکه در پی آنچه که خداوند فرموده است بره. میخواد آنچه که خدا گفته است اطاعت کنه و میخواد خطاهای خود را بدین وسیله جبران بکنه. و ما حضرت یعقوب اصل سوم از کلام خدا را نیز برای ما بازگو میکنه و آن اینه که کلام خدا ما را دگرگون میکنه. کلام خدا نه فقط آنچه هستیم رو مثل آینه به ما نشون میده، کلام خدا نه فقط ما را در پاک کردن قلبمون یاری میده و ما را به وسیله قدرت خدا پاک میکنه، میبخشه، بلکه ما را در تغییر یافتن این زندگی جدید و یا پذیرفتن آن کمک میکنه. و واقعیت اینه وقتی کسی صاحب تولد تازه بشه و گناهاش بخشیده و به مقام فرزندخواندگی خدا برسه، هر بار که کلام خداوند را مطالعه میکند و یا صدای خدا را میشنود، خود را نه به عنوان انسانی که در گناه است، بلکه به عنوان شخصی که بر اثر قدرت خدا تغییر ماهیت داده و صاحب تولد تازه شده، وارد عالم تقوا و پاکی شده و از بندگی گناه آزاد شده است، میبیند که به وسیله روح القدس تغییر ماهیت یافته و اکنون کلام خدا را از دید و جهت دیگری ملاحظه میکند و مطالعه میکند. در رساله به رومیان فصل 12 آیه 2 این موضوع را حضرت پولس اینطور بیان میکند، میفرماید شما که ایماندار هستید همشکل این جهان نشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت یا اعمال و افکار خود را تبدیل بدهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده خدا چیست. و دوستان، برای آن لازمه که ما بشیم تفکر و تعمق کنیم. کلام خدا را میخونید، لحظه روی آن تفکر و تعمق کنید. بله دوستان، همه میدانیم که البته خدا از تمامی اعمال و افکار ما واقفه، نمیتوانیم چیزی از او پنهان کنیم. پس دوست من، وقتی که به کلام خدا روی میآوریم، سعی نکنید خودتون رو در حضور خدا عادل بشمارید وقتی که نیستید، بلکه بگذارید کلام خدا عیب‌ها را به ما نشون بده و بعد با کمک خدا در برطرف کردن آن کوشا باشید. در آیه 26 و 27 حضرت یعقوب از ما دعوت می‌کند که این کلام جاودانه خدا را که عامل رهایی ما از گناه و فساد اخلاقی گردیده و بر اثر اطاعت کردن از آن صاحب حیات جاودانی شده ایم را با دیگران در میان بگذاریم، زیرا بدون آن مردم در هلاکت ابدی هستند. همان گونه ما نیز بدون آن امروز از حیات الهی محروم خواهیم بود. او مطالبی رو در برابر ما بیان میکنه تا به وسیله آن معیار خداپرستی خودمون رو دریابیم. یعنی به جای اینکه خودمون رو فریب بدیم و با تظاهر به روحانی بودن ادعا کنیم که به خدا نزدیک هستیم، خدا را دوست داریم و به قول معروف یا خدا مخلصت هستیم و فدای خدا بشیم و غیره، بیایید در برابر این مطالب بیستیم که به وسیله آن قادر هستیم درجه ایمان و معیار نزدیکی خودمون به خداوند و همچنین درستی پرستش عبادت خودمون رو بیابیم. به زبان دیگه دوست من، امروز شما چطور میتونید این خودتون رو قانع کنید که آیا این حقیقتاً عبادتی که دارم میکنم مقبول خداست یا نه؟ چطور شما میتوانید، چه دلیلی دارید و چه معیاری دارید که میتونه به خودت ثابت کنه که بله دوست عزیز، امروز دعایی که کردید، امروز صحبتی که کردید، نحوه زندگی که داشتید امروز مقبول پسند خدا بوده؟ باعث یک معیاری باشه. حالا حضرت یعقوب یک معیار الهی رو به ما میده، یعنی اون چی که خداوند به ما داره، تا به وسیله اون بتونیم ایمان خود رو ملاحظه کنیم که در چه درجه‌ایه و چقدر حقیقتاً به خدا نزدیک میانه. چون به هر حال همه ما، حتی اونایی که فقط سال یک بار هم اسم خدا به زبان میارن، خیال میکنن که به خدا نزدیک هستن. درجه ایمان و نزدیکی خودمون به خدا و درستی پرستش و عبادتمون رو میتونیم به وسیله این مطالب دریابیم. حضرت یعقوب دو مطلب رو بیان میکنه که اجازه میخوام مجدداً آیات رو براتون بخونم. آیه 26 میگه اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و عنان زبان خود را نکشد، بلکه دل خود را فریب بدهد، پرستش او باطل است. و در آیه 27 میگوید پرستش صاف و بی‌عیب نزد خدا و پدر اینه که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنید و خود را از آلایش دنیا نگاه بدارید. دوست من، هر پرستشی مقبول خدا نیست. هر پرستشی مقبول خدا نیست. این حرف حضرت یعقوبه. میگه پرستیدن خدا هیچ ربطی به رسومات و تشریفات مذهبی ندارد، بلکه پرستش حقیقی خدا یکتا اطاعت کردن از خداونده، از کلام اوست و آن را با دیگران در میان نهادن، هم در کلام و هم در عمل و هم در خدمت و هم جدا شدن از مادیات دنیا. در فارسی اصطلاحات بسیار خوبی در این مورد داریم و و در حقیقت یکی از این اصطلاحات بسیار زیباست که در اینجا صدق میکنه و میگه که 200 گفتار چون نیم کردار نیست. و حضرت یعقوب همین رو میگه که حرف زیاد نزنید، بلکه در عمل ایمان خودتون رو آشکار کنید. میفرماید بدن خود را، زبان خود را و افکار خود را تحت اراده و کنترل خودتون داشته باشید و در عمل ایمانتون رو آشکار کنید. وقتی که ما در کلام خدا خودمون رو شناختیم و با ایمان آوردن به عیسی مسیح اصلاح می شویم، آن وقت ما باید به فکر دیگران هم باشیم و آنها را خدمت کنیم. می گوید شما که می خواهید عبادتتون مقبول خدا باشه، شما که طالب عبادتی بی ریا و خالص هستید، شما که تشنه پرستش خداوندید، بدانید و آگاه باشید که اگر در عمل کلام خدا را در زندگیتون آشکار نکنید، عبادتتون هرگز درست نیست. زیرا عبادت و پرستش حقیقی در خدمت کردن، در عمل آشکار نمودن دستورات خداست که فرموده یتیمان را نگاهداری کنید، آنها را در خانه های خود بپذیرید، مثل فرزندان خودتون با آنها عمل کنید، بیوه زنان را حمایت کنید، نگذارید با آنها ظلم بشه و اینکه قلبتون را به مال دنیا تسلیم نکنید. راستی سعدی چقدر زیبا این آیه انجیل را بیان کرده که عبادت بجز خدمت به خلق نیست، به سجاده و تسبیح و دلق نیست. دوست من، آیا امروز عبادت خدا را به جا آورده اید؟ آیا پرستش خالص و صاف و بی‌ریا را امروز به درگاه خدا تقدیم کردید؟ اگر جواب شما این است که بله، من دعا خوندم و ورد خوندم و عبادت خدا را به جا آوردم، باید بگم که خودت رو دارید فریب میدید. موضوع این است که آیا امروز به دیگران خدمت کردید؟ آیا از یتیمی حمایت کردی و از ظلم شدن به هم نوع خود دفاع نمودی؟ آیا از کلام خدا پیروی کردی؟ خدا عبادت ما را در عمل می نگرد و نه در جملاتی که از دهانمان خارج بشه، چون حرف زدن ارزان است و مفت، اما عمل کردن شرط حقیقی است. جملات آخر این فصل اینه که خودتون رو از آلایش این دنیا نگاه بدارید. مقصود دنیای بدون خداست، اجتماعی که خدا پرستی رو رد میکنه. زیرا ما که صاحب تولد تازه شدیم، اگرچه جسمن در این جان هنوز زندگی میکنیم، ولی روحن به آسمان تعلق داریم و وطن ما ملکوت خداست. پس در کلام خدا پایدار و بی تشویش شده، نه فقط آن را مطالعه کنید، بلکه تفکر و تعمق کرده و از آن اطاعت کنید تا اصلاح شده اراده خود را تسلیم خدا کرده و راه حق را در زندگی در عملمون آشکار سازیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.